سطح برگی هستند که هر کدام رنگی و لعابی و بوی دارند، این آداب و رسوم درباره اعیاد مذهبی یک رنگ و بوی دیگری، یک رنگ و بوی مضاعف‌تری می‌گیرد. چون که در عید سعید فطر ما شاهد این آداب و رسوم در اقصا نقاط کشور در قوم‌های مختلف، قبیله‌های مختلف، تیره‌های مختلف هستیم و جوامع شهری هم آداب و رسوم خودشون رو در طول تاریخ داشتن که من سعی می‌کنم در این مقال کوتاه به این سخن دراز بپردازم و یک مختصری از اون بگم. به عنوان نمونه در روز عید فطر هموطنان خوزستانی ما آذین بندی میکنند، آیین داشتند و رسم داشتند که آذین بندی میکردند، چراغانی میکردند و میکنند و به زیارت اهل قبور میرفتند و به دیدار بزرگترهای فامیل و رسمی در خوزستان بود که الان هم اجرا میشود و رسمی است که کودکان و جوانهای هر عشیره و محل در حالی که آواز میخوانند یک مراسمی دارند به نام حوسه، یعنی نوعی آیین موسیقی آیینی است که در جنوب هست که آنها با ساز و آواز به دیدن بزرگان خودشان می روند و عید به اونا تبریک می گن، از اونها عیدی می گیرند و شیرینی می خورند و این عید بندگی خداوند رو همه با همدیگر شادمان هستند. البته اغلب مراسم عید سعید فطر بر مبنای نماز این روز عزیز می گرده و این نماز هست که محور تمام آداب و رسوم این روز هست. به عنوان نمونه ما میبینیم که در شهر یزد هموطنان عزیز یزدی ما در این روز میان در وقتی که نماز را میرن یک آشی میپزن به نام آش ابوالفضل عباس علیه السلام که در همان نماز هم بین نمازگزاران توضیح میکنند و نماز رو توأم با خوردن این آش میگذارند و هر کس حاجتی داره قبلش میره و در پختن این آش نزدی که با نام آقا ابوالفضل عباس علیه السلام مزین هست شرکت میکنه و این آش رو یک سهمی درونش داره و معتقد هستند که باعث برکت در 11 ماه آینده تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان آتی به اونها کمک میکنه. در همین رابطه عزیزان گیلکی و مازنی ما در شمال کشور هم به پختن حلواهایی و شیرینی‌هایی دارن که اینها رو میبرن در فضای عمومی یک جاهای باز، بیشتر لباس محلی میپوشند و به دیدار بزرگان روستا میرن و آنها هم رسمی دارن که به زیارت اهل قبور در همین روز میرن. هموطنان عزیز ما در استان کرمان هم یک رسم زیبایی دارن که بعد از نماز حتما اول به زیارت اهل قبور می روند و آنها مخصوصا کسانی که در ماه مبارک رمضان وفات یافتن به سراغ خانواده آنها می روند و بعدش هم به سراغ بزرگان فامیل می روند و عیدی می گیرند و عیدی می دهند و شادمانی می کنند این جشن بندگی خداوند رو. در استان کردستان هم توزیع غذا و شیرینی در همین روز انجام میشه و اغلب به دیدن بزرگان عشیره خودشون، اون قوم خودشون میرن و از اونها عیدی میگیرن و این عیدی را تا رسم از استان کردستان که نگه میدارن به عنوان برکت جیب خودشان و این عیدی میمونه تا سال آینده ماه رمضان و این میگن که باعث برکت جیب میشه و چرا که در این عید خوب به دست اونها رسیده این عیدی.
بله، صحبت‌های آقای دکتر عرفانی بود، کارشناس فرهنگ عامه، که راجع به برگزاری مراسم عید فطر در سراسر ایران در شهرهای مختلف صحبت کردند و خیلی هم جذاب و جالب بود صحبت‌های ایشون. البته که ما باید تلاش بکنیم بیشتر بهتر فرهنگ عامه کشورمون رو بفهمیم و بشناسیم و بفهمیم، شاید این درست تر باشه.
خانم نیمند، ممکنه حالا خیلی از دوستانی که الان شنونده ما هستن بخوان راجع به زکات فطر امسال اطلاعاتی داشته باشن. حالا بر اساس نظر آیت الله مکارم شیرازی زکات فطر امسال بر مبنای قوت قالب گندم مبلغ 60,000 تومان هست.
درسته.
و بر مبنای قوت قالب برنج مبلغ 240,000 تومان.
درسته.
اعلام شده که هر کس بر اساس غذایی که بیشتر در طول سال مصرف میکنه یکی از این مبالغ رو باید پرداخت بکنه
و کفاره روزه غیر عمد 12,000 تومان روزی که باید به صورت نان تهیه و پرداخت بشه، کفاره روزه عمدی مبلغ 720,000 تومان در نظر گرفته شد.
یعنی هر روزه نگرفتی 720,000
نه دیگه، این فکر میکنم کلی باشه.
عمدی
بله. اگر نگرفته باشیم اینقدر باید پرداخت بشه. این زکات و فطریه از سوی سایر مراجع بزرگوار هم تعیین و اعلام شده. لازمه هر کسی بر مبنای نظر مرجع خودش مبلغ مورد نظر رو کنار بگذاره و بعدش هم که خب پرداخت بکنه دیگه.
بله،
اما یک در واقع ارتباط تلفنی برای دوستان عزیزمون تدارک دیدیم. حجت الاسلام و المسلمین محمد طه مهری مدیر کل اجرایی زکات کمیته امداد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهری.
آقای مهری سلام، عیدتون مبارک.
بنده هم خدمت شما بزرگواران و تمامی شنوندگان عزیز و بزرگوارتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. عید سعید فطر بر همه شما بزرگواران مبارک باشه. در خدمتتون
کامل کنیم عیدمون رو دیگه. چه جوری کامل کنیم؟ یکی از جاهایی که خب قطعا زکات فطر بهش در واقع تعلق میگیره و با خیال راحت مردم میتونن اونچه که میخوان در اختیار این مرکز قرار بدن، خب
کمیته امداد.
بله، کمیته امداد هستش. بنابر این ما در منظر شما هستیم تا ببینیم که شرایط چگونه است، مردم چگونه میتونن زکات فطرشون رو بله پرداخت بکنن. و یه طرحی هم داشتین شما، طرح اطعام محسنین فکر میکنم اگر اشتباه نکنم.
اکرام راجب... ایتام و محسنین.
بله بله، این رو هم راجبش توضیح بفرمایید در خدمت شما.
خب بنده هم خدمت شما مجددا عرض سلام دارم و تشکر میکنم به خاطر ارتباطی که برقرار شد. خدمتتون عرض کنم از چند روز قبل همکاران بنده در دبیرخانه شورای مرکزی زکات کشور که مستقر در ادارات کل کمیته امداد امام راحل عظیم الشان در استانها و شهرستانها هست، ما در سراسر کشور بیش از 50,000 پایگاه شهری و روستایی به صورت فیزیکی و حضوری داریم در مصلاهای نماز عید سعید فطر، مساجد و میادین شهرها که بتوانیم زکوات فطریه مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی رو جمع آوری کنیم و انشالله به دست نیازمندان و مستحقین که جزء جامعه هدف کمیته امداد می باشن برسونیم. علاوه بر پایگاه های فیزیکی که حضور دارن هم امروز و هم در بعضی از شهرها، فردا هم در میادین برای جمع آوری فطریه و کفارات حضور دارن، ما از طریق روش‌های نوین و الکترونیکی هم کارهای خوبی صورت گرفته. کد‌های USSD 88 77 5 مربع وقتی وارد میشی اینجا دیگه هر استانی و هر شهرستانی اون کد پیش‌شماری استانی و شهرستانی رو وارد کنن، 4 گزینه فطریه عام، فطریه سادات و کفاره عمد و کفاره غیر عمد میتونیم پرداخت کنیم. همچنین کد USSD 12 مربع و سایت mdot.ir هم آماده دریافت زکوات و وجوهات شهریه مردم عزیزمون هست
انشالله.
آقای مهری سوالی، حالا چون بعضا پیش اومده در سالهای گذشته، امسال رو هنوز نه، بعضی از شهرها خوب طبیعتاً دیدید که یک جایگاهی درست میکنن یا نهایتاً یه از این آفتابگیرا میذارن، یه میز و صندلی و بعد اسم کمیته امداد رو مینویسن. آیا اینا همه مرتبط میشه با کمیته امداد یا نه یه موقع از این سودجویانی هستن که از این کارها استفاده
های جرأت میکنه کسی؟
خدمتتون عرض کنم، به درستی اشاره فرمودید. نه، ما از سال گذشته و امسال یه تدابیری که اندیشیده شده توسط وزارت محترم کشور، یک شیوه نامه‌ای به استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها ابلاغ شده و تمامی پایگاه های جمع آوری زکوات فطریه، چه اونهایی که همکاران ما در امداد هستند، چه در بحث همکارانمون در سازمان بهزیستی کشور، چه مؤسسات، مراکز نیکوکاری، خیریه ها، احیاناً حتما باید این مجوز دبیرخانه شورای زکات شهرستان و استان رو داشته باشن که اینجا هم فرمانداران محترم، ائمه محترم جمعه به عنوان رؤسای شورای زکات از قبل، یعنی از هفته ها قبل ما این برنامه ها رو داشتیم که بتوانیم اونهایی که دارای مجوز هستن، یعنی بله، هم مبالغی که واقعا جمع آوری می شود، هم برای بحث جمع آوری و هم بحث مصرف وجوهات مردم، چون که ما حساسیم، دستور داریم، فتوا بله، داریم، بله، حتما در شورای مرکزی زکات این رو از ما میخوان و ما هم به همکارانمون این تاکید رو کردیم. لذا به هیچ وجه این دوستانی مداخله میکنن، نیروی انتظامی، دادستانی، فرمانداری، تا اونجایی که بتوانیم اجازه نخواهیم داد که
جلوگیری بشه.
بله، جلوگیری میشه. واقعا کسایی حق ندارن این کار رو انجام بدن. اگر هم کسی بخواد این کار رو بکنه حتما
بله، خیلی متشکرم.
ما یک دقیقه زمان داریم،
بله، شاید کمتر از یک دقیقه راجع به طرح اطعام و اکرام هم توضیحات حضرت عالی رو بشنویم. بس، خیلی متشکرم.
خدمتتون عرض کنم طرح اکرام ایتام و محسنین که از چند سال قبل در کمیته امداد به هر حال این طرح وجود داره. ما الان بیش از تقریبا 400 و حدود 50 هزار خانواده افراد یتیم و محسن رو داریم، بیش از 1,400,000 حامی هم به هر حال حمایت میکنن. این طرح در کمیته امداد هست. امسال هم انصافا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که من جا داره تشکر بکنم رو این طرح خیلی کار شد و تو هفته گذشته الحمدلله آمار حامیان خیلی افزایش پیدا کرد که ما بتوانیم اون بالاخره فرزندانی که از نعمت پدر یا مادر یا هر دوتاشون واقعا بالاخره برخوردار نیستن، توسط این حامیان که از 10,000 تومان شروع میشه تا هر آنچه که به هر حال وسع و توان حامی باشه، و ما این در کمیته امداد این زمینه رو فراهم کردیم.
بله،
هر کسی میتونه چند تا یتیم رو یا یکی یا چند تا یتیم رو تحت پوشش قرار بده و این پول رو من تأکید میکنم مستقیم حساب خود اون یتیم یا فرزند محسنین میره. نه کمیته امداد فقط یک زمینه را فراهم کرده،
شماره
کارتی به اسم اون یتیم که مستقیم پول به حساب یتیم بره.
خیلی محبت کردید آقای مهری عزیز، لطف کردید. قربون شما برم. من خدا حافظ.
دست شما هم درد نکنه.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
خب گفتگو کردیم با مدیر کل اجرایی زکات کمیته امداد حجت الاسلام و المسلمین محمد طه مهری و رسیدیم ساعت 11:43.
آقا ما از شما، یعنی میگم آقا، یعنی خانم هم مد نظر هستن،
یعنی خانواده محترم ایران.
آره دقیقا. ما امروز از شما پرسیدیم در برنامه که بگید به نظر شما چرا ماه رمضان به یک عید ختم میشه و اصلا عید فطر به چه معناست؟
بله،
همین سوال از کارشناس علوم قرآنی برنامه هم پرسیدیم، جناب آقای چیتچیان، ببینیم که ایشون چی گفتن.
به اتفاق میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عید فطر بعد از یک ماه بندگی خاص و ویژه خداوند تبارک و تعالی، چرا واقعا بعد ماه مبارک رمضان به یه عید ختم میشه و اون عیدم عید فطره؟ خب به عید ختم میشه چون اگر حقیقت عید یا همون عید به اصطلاح خودمون رو در قرآن کریم بررسی کنید، ببینید که مهمترین چیزی که زندگی انسان رو عید میکنه رسیدن به یک طهارتی و معنویتی و قرب به خداست. مثل اون روزی که یه طعام آسمانی برای حواریون فرستاده میشه و این روز به واسطه اون طعام آسمانی برای اونها میشه عید. یا اینکه میگن اون موقعی که انسان گناه نمیکنه و به یک خلوصی میرسه و به یک طهارتی میرسه، براش عید اتفاق میفته. چرا بعد از یک ماه بندگی خدا در قالب روزه و امساک و نگهداری خود از انواع و اقسام گناهان و خطاها، انسان زندگیش به یه عید ختم میشه؟ علتش اینه که در انسان یک قربی ایجاد میکنه و یک نزدیکی به خدایی که او رو مشمول یک مائده های آسمانی ویژه میکنه. اتفاقا بعد از این یک ماه امساک کردن در خوردن غذاها و در واقع نوشیدنی ها که البته ظاهر روز است، و کنترل کردن بقیه دیدنی ها و شنیدنی ها و گفتنی ها، انسان مشمول دریافت یک مائده استثنایی الهی میشه و به همین دلیل این روز براش میشه عید. خب اون مائده آسمانی ویژه چیه؟ اون رو میشه از فطر بودن این عید فهمید. چرا عید فطره؟ در معنای فطر، فطر از فاطریت خداوند تبارک و تعالی است. الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض. فاطر یعنی چی؟ به کسی که میتونه یه چیزی رو زیر و رو کنه میگن فاطر. به کسی که میتونه یک چیزی رو که اصلا نیست یا خاصیتی شبیه آنچه که انتظار می رود ندارد رو دگرگون کنه و اونو یه جور دیگه کنه، به این میگن فاطر. و فطر یعنی روزی که همچین اتفاقی می افته. چرا؟ پس عید فطر، عید فطره چون به واسطه یک ماه مجاهده، مبارزه با نفس، انسان یک لطافتی پیدا میکنه که حالا میشه به راحتی او رو تغییر داد و او رو دگرگون کرد.
خیلی متشکریم از همراهی شما مردم با برنامه آینه بندان.
حقاً به حق دار رسیدن سر قرعه کشی. ما که انجام ندادیم، اونور انجام دادن دوستان. فقط ما اعلام میکنیم دیگه. برنده خوششانس برنامه ما کسی نیست جز
آقای محمد وفادار 39 سال از تهران.
الان چه ذوقی میکنه محمد ها.
آره شنونده ما بود، فکر میکنم اولین کسی بودن که ایشون زنگ زدن، تماس آره، گرفتن، صداشون پخش شد و کلی هم برای ما پیامک دادن، خیلی هم جالب.
مبارکشون
باشه. و به عنوان برنده شما اعلام میشین. دوستان ما در ساعت اداری هفته آینده، این هفته منتظر نباشین، هفته آینده انشالله با شما تماس میگیرن. بله. خیلی متشکریم.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فردا هم ساعت 10 صبح با شما خواهیم بود. عید فطر لبخند رضایت خداست به روی بندگانش.
گوارای وجودتون باشه طعم شیرین این لبخند. عیدتون مبارک و خدا نگهدار.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو اقتصاد تا این لحظه و یک بار دیگه هم فرارسیدن عید سعید فطر رو خدمت شما شنونده‌های عزیزمون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. محضر محترمتون عرض کنم که لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران در ساعت 12:03 خواهد بود. انشالله با شنیدن برنامه مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت و انشاءالله در لحظات مناجات با پروردگار همدیگر رو از دعای خیر فراموش نکنیم. چشمهایت رو ببند و در دلت با خدا سخن بگو با همان زبان ساده و صمیمی. هرچه میخواهی بگو، او میشنود و به دادت میرسد. او هیچگاه تو را تنها نمیگذارد.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند. تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار، مسجد بازار.
خدا همین جا، خدا همین جا.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به پای سر می روم که ندای دعوتی خنک مرا می خواند. سلام. قدم به صفحاتی از کتاب تاریخ میذاریم که شاهد لحظه های خوب عبادت مردم. سرتو بالا بگیر و مست شو از تماشای کاشی های فیروزه‌ای و آینه کاری های محراب. هزاران فرشته بر سنگ فرش مسجدی بوسه میزنند که من و تو بر اون قدم میذاریم. در شلوغی و سر و صدای نازیبای جهان اکنون صدایی از ملائک به گوش میرسه. تو هم حجره رو رها کن و در خیل صف بستگان صلات ظهر بیست. حی علی خیر العمل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عن حماد ابن عیسی عن الصادق جعفر ابن محمد علیهم السلام قال کان فیما اوصا به لقمان ابنه ناتان. معلوم شه اسم پسر لقمان این بوده، ناتان. حالا در بارقی نسخه های دیگری هم نقل کرده از ناسان، نابان و از این قبیل. یکی از اون فقراتی که او سفارش میکنه به پسرش اینه: یا بنی خف الله خوفا لو وافیته به بر ثقلین خفت ان یعذبک الله. در باب خوف و رجا می‌فرماید خوف تو از خدای متعال به مرتبه ای باشد که اگر نیکی و حسنات جن و انس را هم با خود داشته باشی، باز هم خائف باشی از اینکه خدای متعال تو رو معذب کنه. در این حد بایستی انسان خوف داشته باشه. خب شما حسنات جن و انس رو با خودتون دارید، اما آیا از قصورهای خودتون، تقصیرهای خودتون، تقصیرهای در مراتب مختلف در هر مرتبه از ایمان نوعی از کارها تقصیر برای انسان محسوب می شود، از اینها شما خاطر جمعی؟ نه. پس بنابراین ولو حالا شما نمازهاتون رو می خونید، نوافلتون رو می خونید، نافله شب رو می خونید، دعای کمیل هم می خونید، تبلیغ دینم میکنید، کارهای خوب هم انجام میدید، خدمت به مردم هم میکنید، بعد بگید دیگه من خیالم راحته، همه کارهای خوب انجام دادم. نه خیر، اینجوری نیست. گاهی وظایفی از انسان فوت میشود که العیاذ بالله انسان تا آخر عمر نمیفهمه، اون طرف میفهمه. بعد که چشمشو بست وارد اون نشعه شد، اون وقت نگاه میکنه ببینه چقدر کارها که باید انجام بدهد و انجام نداد، یا چقدر کارهایی که بایستی انجام میداد و درست انجام نداده، با نیت درست انجام نداده، جوریه دیگه. لذا شما در دعای شریف مکارم الاخلاق میخونید واستعملنی لما تسألنی قدم عنه، چیزهایی رو که فردا از من سوال خواهی کرد، من رو مؤاخذه خواهی کرد، من رو به اون کارها وادار کن و بکشان به سمت اون کارها. رجا هم باید همینجور باشه که اگر چنانچه با گناهان جن و انس با خدای متعال ملاقات کردید، باز هم این امید رو داشته باشید که خدای متعال با شما با حسن فضل خود، حسن رفتار خود رفتار کند و خدا شما رو بیامرزد. این رجا را هم باید داشته باشید.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
نشانی دارد اما بی نشان است، سخن میگوید اما بی زبان است، خدا تنها خدا میداند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است. خدا تنها خدا میداند و بس، که راز دوست از دشمن نهان است.
کسی آگاه از اسرار ما نیست که راز پاک بازان برملا نیست، زبان چشم هم لال است اینجا، کسی هم راز ما غیر از خدا نیست.
هر سوره از قرآن نکته و رمزی داره که برای اهلش قابل تأمله. این موقع ها که میشه هیچ چیزی به اندازه شنیدن سوره ای از کتاب مقدس قرآن نمیتونه جان آدم رو تازه و جوان کنه. گوش دل و جان میسپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه نمل، آیات شریفه 89 تا آخر. قاری استاد شهات محمد انور.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.
Whoa.